تارگت و هدف بسیار خوب حفظ توپ میکنه و خط هافکش رو به جلو میاره، توپ رو به اونا میسپاره، دوباره میبرن کنار، یعنی تو فضای جلوی زمین دوباره میبرن کنار.
بله.
همون کار از عقب رو که نمیتونن میارن یه توپ بلند جلو میسپارش، این با میبرن تو فضای کنار و بسیار خوب هافبکاشون از عقب تو نیم فضا اضافه میشن و وقتی هافبکا اضافه میشن یا اونی 3 نفر تو 18 دارن، یعنی در حمله
خصیصه حفظ توپ شیمبا دارن استفاده میکنن.
دقیقاً خیلی خوب. و زمانی که شیمبا رو نداشتن میدیدیم که پاس مستقیم برای منشا و دیگر مهاجمشون به پشت حریف ارسال میکردن، ولی وقتی شیمبا هست به جلوی دفاع میرسن که شیمبا برگردونه باشه.
حالا چون در مورد شیمبا صحبت کردی، نقش شیمبا روی گل هم خیلی مؤثر بود، یعنی در واقع از تمام تجربه هاش این بازیکن در چنین صحنه‌ای اضافه میکنه. خب حرکتی که از جناح چپ زمین هوادار بازیکنان مثل رفسنجان صورت دادن، یه پاس تقریبا حالت کاتبک به بیرون بود که شیمبا میتونست خودش مثلا استفاده کنه، ولی نگاه کرد و داخل محوطه پاس به بیرون رو داد که رضایی اون شوت رو وارد دروازه کرد. یعنی میخوام بگم که شیمبا نقش موثری هم رو همون تک گل داشت، درسته یه پنالتی هم دست داد، اما توی سه امتیاز واقعا نقش موثر خودش رو ایفا کردی.
دقیقاً تو دو بخش اگه بگم، اول اینکه خب هر بازیکنی آقای نوروزی وقتی زیاد تو جریان بازی باشه بلتاب هم موفقیتاش بیشتره هم اشتباهاتش. و این طبیعیه چون شیمبا زیاد تو جریان بازیه، میبینیم تو خستگی شاید پنالتی هم از دست بده.
یه نکته در مورد هوادار، معمولا شما اگه دقت کنید به بازی هوادار، حتی جلوی تیمای بزرگ مالکیت رو برمی‌دارن، ولی بالانس نیست، یعنی فراز و نشیب زیاد دارن تو نتیجه گیری. علتش چیه؟ کمبود مهره است یا به هر حال؟
دقیقاً من یه نکته رو درباره شیمبا کامل کنم برم در سراغ هوادار. شیمبا یه الگوی بسیار قویه برای بازیکنای ما، بسیار حرفه‌ای زندگی میکنه، من از نزدیک شاهد بودم بعضی وقت. بسیار حرفه‌ای تمرین میکنه، کم سر و صداش، کم حاشیه است و میبینیم که خیلی تو این سن داره به اون تیم کمک میکنه.
بله.
اما تیم هوادار، فرمایش شما دقیقاً درسته، تیم هوادار یه تیمیه که بدون توپ و با توپ حرکاتش زیاده، پویاییش زیاده. این تیم بازیکنایی داره که حرکات بدون توپ خط شکن رو خیلی خوب انجام میدن. بعضا میبینیم تو میانه‌های زمین مدافعین کنارشون تو نیم فضاهای میانی قرار دارن.
بله.
و این بدون تمرین آقای نوروزی به وجود نمیاد. معلوم آقای الهامی و کادرش دارن
کار
تیم
میکنه.
زحمت میکشن.
بله.
من فکر میکنم یکی دو تا نیم فضا بازیکن اضافه کردن، اگر یکی دو تا کنه دیگه تو خط حمله به این تیم به مثل یه مهاجم تارگت خوب اضافه میشد، هوادار از اینم جایگاهش بهتر.
درود بر شما، خیلی ممنونم. خب بریم سراغ قضاوت این مسابقه. اشاره شد در گزارش که شنیدید آقای ناصر جنگی قضاوت این مسابقه رو بر عهده داشت. شما یزدانی ببینیم که در مورد ایشون و کادر داوری چه نظری دارن. آقای یزدانی درود بر شما.
همونطور که جناب ناصر جنگی سومین قضاوتش انجام میداد، کمک‌هاشون آقای اسدی تازه پور و پور باور بودش. من دو تا صحنه داشتش، نیمه دوم دقیقه 48 و چند دقیقه بعد از اون، هر دوام صحنه‌های مشکوک به پنالتی و پنالتی بودش.
بله.
دقیقه 48 بازیکن هوادار مدافع هوادار آخر محوطه جریمه در از با خطا روی بازیکن مثل رفسنجان مرتکب خطا و ضربه پنالتی شد. مثل رفسنجان که داور به درستی تصمیم گیری کرد و هیچ شکی در اعلام خطا نداشت این صحنه و به درستی انجام شد. اما ما چند دقیقه بعدش جناب نوروزی بازیکن مثل رفسنجان با عمل فول دادنش بازیکن هوادار رو پشت محوطه جریمه هوادار، تاکید میکنم پشت محوطه هوادار، باعث شد که وقتی هولش داد بازیکن هوادار بازیکن مثل رفسنجان بخوره و اون رو تعادلش رو به هم بزنه. همه تصور میکنن بازیکن هوادار خطا کرده رو مثل رفسنجان، تازه اگر ایشون خطایی هم میکرد پشت محوطه جریمه بود، در از قبلش باید خطای بازیکن مثل رفسنجان رو هوادار اعلام میشد و هیچ گونه خطایی از جانب بازیکن هوادار اتفاق نیفتاد. این دو موردی بودش که باید خدمت شما عرض کنم.
خیلی سپاسگزارم جناب یزدانی. ساعت 19:05 هست و ما همچنان با برنامه همگام با لیگ از رادیو ورزش خدمت شما هستیم. داریم تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم مسابقات هفته 21 لیگ برتر فوتبال رو. من بار دیگه پرسش امشب و این هفته برنامه همگام رو خدمتتون عرض کنم که ما پرسشمون رو بردیم به سمت سوی نشستای خبری که بعضن مورد بیمهری سرمربیان تیمای مختلف لیگ برتریمون داره قرار میگیره. در این نشستها چه قبل از مسابقه چه بعد از مسابقه، به ویژه بعد از مسابقه حضور پیدا نمیکنن. از شما نظر خواستیم دوستان که بفهمید که آیا این عدم حضور در نشستها رو نوعی بی‌احترامی به رسانه و هوادار میدونید؟ اگر اینگونه هست بفهمید که چه انتظاری دارید به هر حال برای برخورد حالا از سازمان لیگ، از کمیته انضباطی و کسایی که حتی کمیته اخلاق، کمیته‌هایی که بالاخره میتونن مسائل بیرون از زمین رو رصد کنن و رأی بدن. انتظارتون چی است؟ حالا اگه نظر غیر از این هم دارید حتما بفرمایید. شماره تلفن 220 213 87 88. اما بریم سراغ یکی از بازی‌های حساس دیگر هفته 21 لیگ برتر فوتبالمون که به حال تیم صدرنشین به زمین آلومینیوم عراق رفت و رهاورد تلاش شاگردان آقای مرایس فقط تنها کسب یک امتیاز و همچنان حضور در صدر جدول مسابقات بود.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و اصفهان اصفهان در ورزشگاه امام خمینی و به قضاوت سید رضا مهدوی به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. محمود قائد رحمتی برای آلومینیوم و عیسی مرادی برای اصفهان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
بازی کردن یا حرکت خوب از زاپاتا، خود زاپاتا پاس عالی به قائد رحمتی و گل دستوبی ای بسته محمود قائد رحمتی که توی دروازه قرار گره. مرکن سال بلان یه حرکت و گل توی دروازه، حرکتی که انجام شد توی که در محوطه جریمه به مهاجمه اصفهان رسید و گلی که عیسی مرادی به ثمر رسوند.
صحبت های مهدی رحمتی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
ما شناخت کافی از تیم اصفهان داشتیم، خیلی ناراحتم به خاطر از دست دادن این دو امتیاز. ما واقعا امروز مستحق کسب 3 امتیاز این بازی بودیم. به بازیکنهای تیمم هم گفتم واقعا ناراحتم، ما باید برنده این بازی میشدیم به خاطر چند تا دلیل. دروازه‌بان تیم حریف بهترین بازیکن زمین بود امروز، به بهترین خط حمله لیگ موقعیت گل ندادیم و حتی فکر میکنم اون گلی هم که خوردیم اصلا موقعیت گل نبود و تونستیم 3-4 تا موقعیت خیلی خوب ایجاد کنیم رو دروازه تیم حریف و تمام دلیل ناراحتیم هم این هستش که میتونستیم برنده بازی باشیم و این اتفاق نیفتاد. تشکر میکنم از بازیکنان که با تمام تمرکز توی زمین حاضر شدن و تمام وجودشون رو گذاشتن.
صحبت جوز مرایس سرمربی اصفهان در نشست خبر.
خب 1-1 نتیجه ای که باید قبول کنیم. شروع بازی جوری بود که متاسفانه موقعیت دادیم به تیم حریف و اجازه داد که تیم حریف اعتماد به نفسش بره بالا. در اولین موقعیت و در اولین شوتی که به سمت دروازه ما زدند با اشتباه ما توپ وارد دروازه شد و خب در آخرم آخرهای بازی تلاش به اندازه کافی خوب بود برای اینکه بتونیم برگردیم، بتونیم که نتیجه رو حتی بهتر بکنیم، ولی خب برگشتیم به بازی. ولی خب الان دیگه لیگ جوریه که همینه، 3 امتیاز بالاتر، 3 امتیاز پایینتر، مساوی، حالا یه دونه کمتر یه دونه بالاتر، چیزیه که بعد بریم جلو ببینیم چی پیش میاد. و خب خوشحالم که تونستیم حداقل به بازی برگردیم و در آخر هم میتونم بگم که دوباره تکرار میکنم که تلاش در آخر بازی خوب.
آلومینیومی ها 38 و اصفهانی ها 62% صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکن آلومینیوم 6 و بازیکن اصفهان 8 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردند که سهم هر تیم 3 شوت در چارچوب بود. بازیکنان آلومینیوم 8 و بازیکنان اصفهان مرتکب 14 خطا شدند. 3 کرنر سهم آلومینیوم و 2 کرنر سهم اصفهان در این بازی بود. بازیکنان آلومینیوم 1 و بازیکنان اصفهان 2 بار در تله آفساید گیر افتادند. حسین پورحمیدی و پیام نیازمند دروازه‌بانان دو تیم هر کدام 2 سیو موفق در این دیدار داشت.
خب بازی تیمای آلومینیوم و سپاهان در عراق هم بازی جذابی بود، هم پر از موقعیت و به هر حال آلومینیوم نشون داد مقابل تیمای بزرگ یک تیم کاملا با برنامه است. آیه مزاری است.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که قبل از اینکه به تیم خوب سپاهان بپردازیم بهتره که بریم رو آنالیز تیم عراق، چون واقعا کادر فنیشون خیلی زحمت کشیده بودن. کاملا مشخص بود که با دو تا استراتژی کلا میشد با سپاهان مقابله کرد. استراتژی اول هفته پیش تو اصفهان دیدیم، پرسپولیس رفت پرس کرد تیم سپاهان رو، تو پای دومو گرفت، حمله سریع انجام داد، به گل رسید و سپاهان رو یه مقداری درهم نوردید. اما استراتژی دومی بود که توپ و فضا رو بدیم به تیم سپاهان، بریم عقب زمین، با علم به این که میدونیم سپاهان بسیار قوی با رامین رضاییان و زکی پور حمله میکنه و اونجا دو به دو میکنن، سه به دو میکنن. کنارای زمینو بسیار خوب آنالیز کرده بودن تیم فنی آقای رحمتی، با سه مدافع مرکزی بازی میکردن، اونور شریفاتو گذاشته بودن و سمت چپ مسلمی پور، به این صورت که هر موقع رامین رضایی محمد مسلمی پور تو سینش بود درگیری ایجاد میکرد، نفر پشتش محمد زاده پوشش ایجاد میکرد و استادسان حسینی کاملا نقش بالاس کننده داشت. از اون ورم زکی پور هر موقع به جلو اومد خورد به شریفات، پشتش مهران موسوی پوشش ایجاد میکرد، با استادسان حسینی بالانس ایجاد میکرد. یعنی کاملا بسته بودن و در روزی که آقای رحمتی میدونست شهریار مغانلورم ندارن، اونا رو به بازی بلند بیارن برندن، یه تاکتیک کاملا حرفه‌ای رو آنالیز شده رو انجام داد. ضمن این که چشمش به این بود که پرسپولیس حمله میکرد، پرس میکرد، حمله سری داشت.
منظورتون سپاهان دیگه، گفتید پرسپولیس.
زمان بازی پرسپولیس سپاهان پرسپولیس پرس کرد اون روز الگو برداشته بود آقای پرسپولیس پرس میکرد حمله سری، رحمتی اومد تیمشو برد عقب، درگیری پوشش بالانس ایجاد کرد با ضد حمله، که اگه آزادی رام به قول شما داشتن شاید اون توپاشون به گل تبدیل میشد.
یعنی عدم حضور، یعنی در واقع زاپاتا یه پاس گل داد ولی تو 4 5 ثانیه بیچاره کردن عراقی‌ها رو. یعنی
دقیقاً
واقعا میتونست یه تنه اصلا توی این مسابقه هتریک کنه، پوکر کنه، 3 تا 4 تا گل بزنه. و حالا گذشته از کناره‌ها که فرمودید احساس میشد عمر رو هم خیلی خوب شناسایی کردن، یعنی ضعف دو تا دفاع میانی سپاهان تو عمر رو هم به خوبی شناسایی کردن و فرصتایی که زاپاتا رو به دروازه داشت تک به تکایی کرد دست داد.
دقیقاً ببینید تو عمق زمین هر زمان هافکای سپاهان ساب توپ بودن، غیر یار مستقیمشون از کنارها به صورت اوری به اینا فشار وارد می‌کرد. آقای رحمتی مأموریت داده بود، یعنی ست یا حته میومدن هافکای سپاهان رو آشمز می‌کردن و نمی‌ذاشتن ریگی اون بازی سازی که همیشه تو 4-3-3 کلاسیک سپاهان داره و بهش سپرد که بده تو جات بمون که لخش لینک دومو بازی کنی، دوباره بگیریم فضا رو عوض کنی، اصلا نذاشتن ریگی اون نقش رو بازی کنه و کنارا هم بسته بودن. فقط یک بار غیر تخصصی امید نور افکن به کنار رفت، ارسال کرد، همون توپ قاطی شد، زدن تو گل سپانیا. یعنی رحمتی میدونست اگه اینا به کنار برن ارسال کنن خطرناکه. ضمن اینکه خب از اون طرفم من موافق صحبت شما هستم، ولی باید بگیم زاپاتا انرژی بسیار زیادی خرج کرد و این که حالا اگر اون موقعیتش یکیش به دو تا گل
یه پاس گل خیلی عالی هم داد به قائد رحمتی.
بله ولی من میگم خستگی بازیکنان باید ما در نظر بگیریم. اون همه فشار آوردن تو لحظات آخر اگر کم آورد، این برمیگرده به قوای بدنی، برمیگرده به فشار زیادی که روی این بازیکن بود. اما چیزی که آقای رحمتی و کادرش از این بازیکن خواسته بودن کاملا داشت انجام
میشد. یعنی توضیح شما در واقع داره به شنونده ما این نکته رو میرسونه که زاپاتا بازیکن با کیفیتیه، منتهی مراتب خب خستگی و تداوم یک حرکت ممکنه که نه توی لحظات دیگه اون قوا رو بگیره دیگه برای تصمیم گیری و دیگه
دقیقاً
هماهنگی عصب و عضله دیگه اتفاق نیفته دیگه.
بله دقیقاً ما استقامت رو تو چند تا فاکتور یه بازیکن می‌بینیم. بله. استقامت تو سرعتش، استقامت تو دوام بدنش. زاپاتا اینا رو به آخر بازی که می‌رفتیم کم کم از دست میداد، ولی باز با جون و دلش بازی می‌کرد. بله.
خب سپاهان آقای مزاری الان مدعی اصلی قهرمانیه، به هر حال تیم صدرنشین هست و طرفداران سپاهان که دارن صدای ما رو میشنوند شاید دوست داشته باشن که در مورد نقاط ضعف این تیم هم ما صحبت کنیم. اگه این تیم دنبال قهرمانیه باید یه سری از ضعفاش رو پوشش بده. در واقع دفاعهای چپ و راست به خوبی شما اشاره کردید که بیشتر دفاعهای رونده هستن، وقتی دفاع رونده باشه طبیعتا پشت این دفاعها خالی میمونه. الان در چند مسابقه به ویژه در سمت راست، جایی که رامین رضاییان داره بازی میکنه، کمان که دیدیم نهایتاً آریا یوسفی هم جاش اوورد، چون احساس کرد دیگه حضور ادامه حضور رامین میتونه در دقایق پایانی کاملا ضرر
سپاهان
و زکی پور هم عوض کرد. یعنی در واقع دو تا دفاع چپ و راست عوض
شدن، نداشتن عوض.
این دو تا نقطه داره میشه پاشنه آشیل. الان چند بازی هستش که به ویژه از سمت راست حملات زیادی دارن طراحی میکنن تیم جلوی سپاهان. اگه سپاهان میخواد در قالب مدعی اصلی همچنان بمونه، با توجه بازی خیلی حساسی که مثلا جلوی پرسپولیس تو همین یک دو هفته آینده داره، فکر کنید که راه حل چیه؟ آیا باید از یه دونه ثابت یه دونه رونده تو جناین استفاده کنه، یا این روندی که هر دو رونده هستن چپ و راست این جواب میده؟
ببینید آقای نورزی، پارسال هم که آقای مرایس نبوده،
بله،
سپاهان یه سری چاله هایی تو خط دفاعیش داشته که زمان مهدی کیانی اینا برطرف می‌شده.
بله، بله.
چون مهدی کیانی بازی تو چاله های عقب زمینم بلده.
بلده،
علاوه بر اینکه جلوی زمینشو بلده.
درست.
ریگی الان تو فضای جلوی خودش عمق جلوشو به راحتی پوشش میده، بازی بله. میکنه، تک میزنه، درگیر میشه. اما ریگی تو عمق عقب زمین، درست زمانی که دانشکد باز میشه، توپ افتاده جای رامینو پوشش بده، ریگی تو این فضا باید بیا دو اینا رو بکنه سه. ریگی تو این فضا هنوز آشنایی کامل نداره، یا اینکه اصلا خصوصیات رفتاری رو نداره. حتی زمانی که اون دفاع دیگه سپاهان باز میشه پشت زکی پور رو پوشش بده، ریگی باید یه خط رو به عقب بیاد دو اینا رو بکنه سه، و این شرایطیه که باید ریگی به وجود بیاره، چون 4-3-3 کلاسیک بازی میکنه.
بله.
فرقش با 4-3-3 های دیگه اینه که دو بازیکن رو دست ریگی، دو بازیکنی ان که بازیکن تو باکسن.
بله.
باکس تو باکس بازی میکنن، یعنی میرن تو این فضاها اضافه میشن دائما، کریمی و رفکن تو 18 حریفن، و این ریگیه که وظیفه داره چاله ها رو پر کنه و از هوشش استفاده کنه.
بسیار، این هم یه راهکار برای طرفداران سپاهان که از این طریق در واقع میشه اون مشکلات سپاهان رو ببینید در خط دفاعی ترمیم کرد. خیلی ممنونم جناب مزاری عزیز. خوش. دوباره بریم سراغ تلفن های دوستان عزیز شنونده در مورد پرسش امشب برنامه همگام بالی که در مورد نشست های خبری عرض کردیم، عدم حضور خیلی از سرمربیان جدیدن به بیشتر زیادتر هم شده در نشست ها، و اینکه آیا این رو بی احترامی به رسانه یا هوادار میدونید یا خیر، در این مورد نظر بدید، و اینکه انتظارتون چی از ارکان قضایی فدراسیون و سازمان لیگ برای برخورد با چنین رفتارهای 220-213-87 و 88.
با سلام، خسته نباشید، از برنامه خوبتون. شرکت کردن مربیان در مشاهد بازی یک تویری به علاقه منده و در است. به درزم خود مربیان وقتی میان صحبت میگن چیز خاصی نمیگن که به درد بخوره، به دل بشینه. فقط میگه ما جیم خوب بودیم یا اونا بد بودن، یا اونا خوب بودن ما بد بودیم. چیز خاصی نمیگن که ما ها که شرمنده هستیم ازش نتیجه خوب بگیریم. دوستی هستم از شهرستان آبادان.
چهرزی هستم. این مسئله حاضر نشدن سرمربی ها در کنفرانس واقعا یه موزلی شده و به نظر من توهین مستقیم به خبرنگاران و هوادارانه. جناب آقای نوروزی، جناب علی فرمودی که احتمالاً 50,000 تومان جریمه شون میکنن. 50,000 تومان پول تو جیبی، همون جوری که شما فرمودید پول تو جیبی نیست، اینا رو باید محروم بکنن. چرا باید احساسات مردم بازی میکنن آخه؟ متشکرم، خداحافظ شما.
با سلام، خسته نباشید، از برنامه خوبتون. شرکت کردن مربیان در مشاهد بازی یک تویری به علاقه منده و در است. به در ضمن خود مربیان وقتی میان صحبت میکنن چیز خاصی نمیگن که به درد بخوره، به دل بشینه. فقط میگه ما جیم خوب بودیم یا اونا بد بودن، یا اونا خوب بودن ما بد بودیم. چیز خاصی نمیگن که ما که شرمنده هستیم ازش نتیجه خوب بگیریم. دوستی هستم از شهرستان آبادان.
خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم از دوستان عزیز شنونده که در مورد پرسش برنامه همگام با لیگ دارید مشارکت می‌فرمایید. من دوست عزیز نگفتم 50,000 تومان، 50,000 تومان که ببخشید دیگه هیچ وقت نمیان از طرف خیابون نشست خبری هم کسی رد نمیشه، خیالتون راحت. اول 5,000,000 تومان بود، حالا ظاهراً اگر دوستان تصمیم بگیرن زمزمش هست، امیدوار هستیم که همچی اتفاقی بیفته، 50,000,000 تومان میخوان جریمه بگذارن. حالا فعلا حرفش هست، امیدواریم که انجام بشه، بازدارنده باشه و حتما هم از جیب مبارک دوستان بدن، یعنی قرار نباشه که باشگاه تقبل کنه، و حالا امیدوار هستیم که بازدارنده باشه. اینو گفتم که یه توضیح رو عرض کنم. اما بریم سراغ یکی دیگر از بازی‌های حساس این هفته، بازی که برای صدر جدول هم میتونست بسیار حائز اهمیت باشه، نساجی و استقلال، تساوی 1-1 و تقسیم امتیازات.
تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و استقلال تهران در ورزشگاه شهید وطنی و به قضاوت امیر عرب براقی به مصاف هم رفتن که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. امیر ارسلان مطهری برای استقلال و ایوب کلانتری برای نساجی در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
سمت چپ زمینه نساجی سعید غلامعلی بیگی برای دام ملکی توپشو میگیرن، حالا یه فرصت برای استقلال داخل محوطه جریمه و توی دروازه گل برای استقلال. امیر ارسلان مطهری گلزنی میکنه برای استقلال روی اشتباهی که بازیکنان نساجی انجام دادن. یه اشتباه باعث شد توپ رو گرفتن در میانه میدان، یه پاس عالی برای مطهری و گل برتری برای تیم استقلال در این لحظه. نتیجه 1-0 میشه با گل امیر ارسلان مطهری. ایوب کلانتری مستقیم و توی دروازه چقدر قشنگ زد، چه گل زیبایی زد واقعا. ایوب کلانتری از یه فاصله من فکر کنم 30 متری روی یه ضربه آزاد دروازه سید حسین حسینی رو باز کرد. یکی از شاید بتونیم بگیم سوپر گل‌های لیگمون بود ضربه ایوب کلانتری. اون گوشه دروازه هر چقدرم کش داد به بدنش سید حسین حسینی نتونست مانع ورود توپ به دروازه بشه و نتیجه 1-1 میشه. حالا
صحبت حمید مطهری سرمربی نساجی در نشست خبری.
دیدیم روند بازی ها ما تو شروع درسته یه روند خوبی نداشتیم، یه مقدار بچه همون قطع تأثیر استقلال برمیرفته بودیم، ولی هرچی از بازی گذشت یه اون شرایط خودشو پیدا کرد و با صحبت هایی که بین نیمه هم انجام دادیم تیم اون شکل خوبی داشت. متاسفانه تو یه اشتباه فردیم باعث شد گولو بخوریم، ولی بعد گل واقعا یه سری تغییرات دادیم، شکل خوبی پیدا کردیم. رو ضربات ایستگاهی که یکی از شگردهای تیم ما کار میکنیم همیشه روش تونستیم به گل برسیم. در ادامه استقلال اومد فوروارداش رو زیاد کرد، ما در مقابل واکنش نشون دادیم، تغییر تاکتیک دادیم، سیستم رو عوض کردیم، با تغییرهایی که کردیم تونستیم بازی رو کنترل کنیم. دقایق زیادی از بازی رو تونستیم کنترل کنیم، ضمن اینکه تو بخش انتقالات مثبت میتونستیم به استقلال ضربه بزنیم، بازی رو برنده باشیم. و از این که با این استقلال مساوی کردیم ما واقعا خوشحال نیستیم. بچه های من واقعا حقش مثل امتیاز بود و تو رخگرم ناراحت بودن.
صحبت های روی ماتا مربی استقلال در نشست خبری.
We do a very 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 good game.
یه بازی خیلی خوبی رو ما انجام دادیم.
Today if we go out with 5-6 it will be a fair result.
فکر می‌کنم نتیجه عادلانه این بود که 5-6 تا
we missed. We had so many opportunities to take the game and take the 3 points.
موقعیت خیلی زیادی داشتیم که سه امتیاز بازی رو بگیریم.
We start very well the match, we create opportunities, we go.
خیلی خوب شروع کردیم، موقعیت زیادی رو ایجاد کردیم.
We had the capacity to play inside, outside, controlling every time the game.
در فدیم داشتیم که چه داخل چه با بیرون بازی کنیم و بازی رو کنترل کنیم.
When we lose the ball, we recover automatically the ball again.
وقتی هم تو لو میرفت میتونستی سریع خودمون رو جمع کنیم و تو رو بگیریم.
Again in the second half we start good again. We have in 2 minutes we have 2 opportunities to score.
نیمه دوم خوب شروع کردیم و دو تا موقعیت داشتیم که گل بزنیم.
We continue working, we continue playing good football and then we scored.
خوبم ادامه دادیم و بعدش هم گل به ثمر
رسید. And then after we take one free kick from 40 meters and they score the goal.
بعدش هم یه ضربه آزاد از 40 متری و
But then again we continue to work. Again we create more opportunities. But unfortunately football is like this. It's a completely unfair result.
نساجی چی ها 38 و استقلالی ها 62% صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکنان نساجی 5 و بازیکنان استقلال 25 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردند که 2 شوت بازیکنان نساجی و 4 شوت بازیکنان استقلال در چارچوب بود. بازیکنان نساجی 14 و بازیکنان استقلال مرتکب 16 خطا شدند. 5 کورنر سهم نساجی و 8 کورنر سهم استقلال در این دیدار بود. بازیکنان استقلال 3 بار در تله آفساید گیر افتادند. داور 3 کارت زرد به بازیکنان استقلال نشان داد. علیرضا حقیقی و سید حسین حسینی دروازه‌بانان دو تیم به ترتیب 3 و 1 سیو موفق داشتند.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که همچنان با برنامه همگام با لیگ در کنار ما هستید. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل فنی این مسابقه از زبان آقای مزاری عزیز بشنویم، خب آقای مطهری رو همه ما یک مربی بسیار دوست داشتنی، اهل مطالعه و اخلاق مدار میشناسیم، اما من به شخصه به اونی علاقمند فوتبال دارم عرض میکنم، انشالله که متهمم به رنگی بودن نشم، من نمیدونم آقای مطهری راجع به کدوم مسابقه صحبت کردن. اگه در مورد بازی استقلال صحبت کردن که خب ما موقعیت گلی رو از تیم خوب نساجی در این مسابقه ندیدیم، حتی استقلالی‌ها میتونستن تو 20 دقیقه اول ترکیب مسابقه رو مشخص کنن. آقای مزاری ما خدمت شما هستیم، بفهم.
خواهش میکنم جام نوروزی. عرض کنم که استقلال 4 بازیه که از اون سیستم 4-3-3 که سه تا هافکشو هافکای میذاشت که یکیشون 80 به 20 بود، یکیشون 50 50 بود، یکیشون هم 80 به 20 حمله ای بود.
بله.
دست برداشته و به 4-3-3 کلاسیک رو آورده. ادروس از زمانی که رضاوند و مهری و قائدی و همزمان داره بازی میده به یک تیم غیر قابل پیش بینی تری تبدیل شده.
رضاوند رو یه خط جلو آورده.
دقیقاً. بله. به تیم غیر قابل پیش بینی تری تبدیل شده که تو خطوط جلوش رضاوند همیشه تو 18 قدمه، مهری دائما تو حمله است و قائدی داره نقش یک پاس رو به خوبی ایفا میکنه. این 4-3-3 کلاسیک که تو ایران الان تراکتور هم همینطوره، سپاهان هم همینطوره بازی میکنه، نقش عمده ای رو به خصوص بعد جام جهانی رو روز به چشمی ایفا میکنه. نقشی که الان دربارش تو سپاهان من و شما صحبت کردیم که این نقش رو ریگی تو خط دفاع و چاله های دفاعی ایفا نمیکنه، برعکس روز به چشمی تمام چاله های دفاعی میانه دفاعی اونا رو با زمانی که غلامی و داسیلوا به کنار میرن با تکل با خود از خودگذشتگی و با ضربات سرش داره پر میکنه، نمیذاره آسیب ببینن. ضمن این که یک وصل کننده عالی شده تو عرض و عمق برای خط هافک حمله استقلال. یعنی الان چیدمان استقلال شکل گرفته و با هم مچ شدن. آقای ساپینتو هم میبینیم دیگه کمتر دست به تغییر در ترکیبش میزنه. ضمن این که ما تو این بازی دیدیم زمانی هم که نیاز داشت به گل برسه بازی مساوی بود، نفراتی بران پلنبی اضافه کرد، یعنی پلنبیشو رفت اجرا کنه که سجاد شهبازاده اون موقعیت گل رو خراب کرد.
وگرنه
بیش جواب میداد. آرمان رمضانی رو بود بازیکنای اونا رو درگیر کرد، سجاد صاحب موقعیت شد ولی نزد. اگه میزد پلن بیش هم جواب میداد. پس ما داریم نتیجه میگیریم که این مربیای خارجی که آوردیم مثل مربی سپاهان، مربی تراکتور و مربی استقلال دارن به فوتبال ما چیزایی رو اضافه میکنن. ما باید چشم بصیرت داشته باشیم و استفاده بکنیم.
خب حالا در مورد رضاوند اینا بیشتر اگه صحبت بفرمایید، خب این بازیکن یک زمانی در مقطعی در سایپا بود و نقشی رو در سایپا ایفا میکرد که الان داره در استقلال ایفا میکنه. بعدن در حضور در استقلال جایگاهش متفاوت شد، بیشتر نقش تخریبی و افک دفاعی رو به خودش گرفت. خب توانایی یک بازیکن تاثیر قرار میگیره دیگه. بازگشتش به همون روندی که در سایپا داشت داره دوباره نمود پیدا میکنه در تیم استقلال. و جالب اینجاست که آقای مزاری این چهارمین پاس گل پی در پیش بود در این چند بازی برای استقلال و کاملا داره در یک پوزیشن و موقعیت پاسور خیلی قهار ظاهر میشه. هم توپگیری هم بلافاصله پاسی که میتونه منجر به گل بشه. این یه نقطه. در مورد نساجی هم توضیح بفرمایید. خب یک موقعیت تقریبا میتونیم بگیم که خلاقیت شخصی، خب ایوب کلانتری جلوی پرسپولیس هم یه همچین گلی رو حدودا به ثمر رسونده بود و یه جورای متخصص زدن گل به گلرهای اول دوم تیم ملی هم شده ایوب کلانتری. یه جاهایی در زمان مسابقه ما عملا احساس میکردیم نساجی اصلا دفاع چپ و راست نداره، چون از اون دو تا منطقه استفاده هر کاری دوست داشتن کردن. نمیدونم تو چقدر من درست دیدم این مسابقه رو.
چشم. اگه اجازه بدین اول آرش رضاوند
بله
یه مختصری توضیح بدم. بازی کردن تو تیمای استقلال پرسپولیس آقای نوروزی با بازی کردن تو بقیه تیم‌ها متفاوته. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی یه بازیکنی به تیم بزرگی مثل استقلال پرسپولیس میاد باید پیمانش رو بزرگ کنه.
بله.
چرا؟ چون هم این ور قضیه رو داریم افته، هم اون ور قضیه رو داریم اوجه. ما رضا اسدی رو مثل رضا وان تو پرسپولیس داشتیم که سال اولی که اومد پرسپولیس نتونست پرمانش رو به بقیه بازیکن‌ها برسونه و الان رفته شده ستاره تیم تراکتور.
قبلش هم تو تراکتور ستاره
این فرصت بهش داده نشد. اما رضا وان امانی که از سایپا اومد همون شرایطو داشت، خیلی به عنوان پلی میکر اصلی تیم و بازیکن ستاره خط